بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در جلسه گذشته عرض کردم که خداوند علی اعلی یکی از افرادی را که در قرآن کریم ستوده است و او را تمجید کرده جناب لقمان است و ایشان را به وصف حکمت که او را حکمت داده این توصیف کرده است و عرض کردم حکمت وصف فضیلتی است به استناد قرآن، چون اولا موهبتی است از ناحیه حضرت حق، ثانیا به هر کسی نمی‌دهد، ثالثا به هر کسی داده است خیر کثیر است، کوثر است، رابعا اعطایش برای کسانی است که اولوالالباب باشند، صاحبان عقل و خرد، اون چیزی که یافت می نشود. اینو منم نمیگم یافت می نشود که وقتی بگید آقا این چرا نسبت به مردم اینجوری، پیغمبر میفرماید، میفرماید سه چهار تا چیز کمه، یکیش عقله، یکیش یقینه. بس بحث ما گفتیم در این سال بخوایم به این روند و به این شکل بریم جلو که آقا رمز دستیابی جناب لقمان به مسئله حکمت چیه؟ حکمت رو خدا داده، اما خدا به هر کس نمیده، به یه انسانهای شایسته میده. خب این جناب لقمان چه شایستگی از خودش به ظهور و به منصه بروز رسانده است که مستحق چنین دریافتیه؟ شما هم یه همچین کاری بکنید. خب نبوت رو به هیچ کس نمیدن، هر چقدرم که آدم خوبی باشی، مگر در ازل جز او 124,000 تا باشی. امامت رو به هر کسی نمیدن، هر چقدرم که آدم خوبی باشی، مگر در ازل جز او 12 نفر باشی. اما حکمت رو که خدا میگه ما میدیم که اما شایستگی داشته باشی. چه شایستگی از خودمون به ظهور و بروز برسانیم مستحق دریافت این حقیقت و این وصف ستودنی میشیم؟ بحث ما اینه. عرض دیگر ما این است که خب حکمت اصلا خودش معناش چیه؟ کسی که حکیم است یعنی کسی که مثلا حرفای جالبی میزنه که دیروز دو سه تا نکتهش رو از جناب سلمان، از جناب لقمان ذکر کردیم. مثلا اون آقا گفتش که من چند ساعت دیگه میرسم به این ده قبرا برو. گفت من سوالمو نفهمیدی؟ گفت چرا؟ گفت جوابش رو دو راه برو. گفت دیوانه است، ولش کن. شروع کرد به راه رفتن، بعد لقمان از اون عقب داد زد که به این وضعی که داری میری یه ساعت دیگه میرسی. خب چرا اولش نگفتی؟ خب نمیدونستم چجوری راه میری. این حکمته. یعنی ما مثلا اون شایستگی را خودمون ظهور و بروز بدیم که اینجوری حرف بزنیم. خب اون که رتبه نیستش که، اون که منزلتی نیستش که. حکمت چیه؟ در لغت یک معنا برای حکمت بیان میکنن، در اصطلاح یک معنا برای حکمت بیان میکنن، و در فرهنگ قرآن معنای دیگری. از نظر لغت بررسی کنیم. حکمت از نظر لغت از ریشه حکم به معنای مانع شدن، بازداشتن مشتق شده. به قضاوت عادلانه یک قاضی میگن حکم. چرا؟ چون مانع از ظلمه. پس حکم زمانی به قضاوت اطلاق میشه که مانع از چی بشه؟ مانع از ظلم بشه. و به علم حکمت میگن. چرا؟ چون مانع میشود از نابخردی عالم. انسانی که عالم است عمل سفیهانه انجام نمیده. چرا؟ چون علم داره، بر اساس علمش عمل میکنه. هر چیزی که نفوذ ناپذیر باشد رو همین واژه رو درش اطلاق میکنم، میگن امر محکم، مانع داره. این از نظر لغت. از نظر اصطلاح حکمت به اون شقی از علم میگن که علوم معرفتی و نظری است و انسان رو به خدا میرسونه، دانشی که انسان رو به خدا میرسونه، اثبات جهان غیب میکنه، مثل فلسفه. به فلسفه حکمت میگن. ما نه با این معنا کار داریم و نه به معنای لغویش خیلی توجه داریم، شما بخوایم حکیم قرآن رو معرفی بکنیم. حکمت از دیدگاه قرآن کریم به چه معنایی هست؟ واژه حکمت در قرآن 20 بار تکرار شده. ذات اقدس اله خودشون رو در قرآن 91 بار به صفت حکیم توصیف کرده. 47 بار حکیم در کنار وصف عزیز آمده. 36 بار این وصف در کنار صفت علیم آمده. 4 بار کنار خبیر آمده و کنار تواب و حمید و علی و واسع، کنار هر یک از این 4 صفت هم یک بار واژه حکیم آمده است. وقت آدم که نگاه میکنه، حکیم کنار عزیز، عزیز موجود شکست ناپذیر، حکیم کنار خبیر، خبیر موجود آگاه، حکیم کنار صفت علیم، کسی که استوار است علم و آگاهی در او. معلوم میشه کارهای حکیمانه کارهای سطحی و آسانی نیستن. از نظر قرآن بخوایم ببینیم حکمت قرآنی به چه معنایی است. حکمت 3 قسم دارد. قسم اولش حکمت علمی است، به اصطلاح امروزی ها حکمت نظری. حکمت علمی قسم اول. قسم دوم حکمت عملی و قسم سوم حکمت حقیقی. هر انسانی به واسطه به کار گرفتن این 3 قسم، هر 3 با هم، علمی، عملی، حقیقی، اگر از این 3 قسم حکمت بهره ببرد، مراتب رسیدن به انسان کامل را چه کرده است آقا؟ طی کرده است. اگه کسی بخواد انسان کامل بشود باید حکمت علمی عملی و حقیقی داشته باشد. اینها به سان پله های یک نردبان هستند برای رساندن انسان به قله انسانیت، به قله انسانیت. انسان موجود خبری نیست، انسان مطلوب خبر است در او. اینایی که هستیم خب خیلی باید دنبال این باشیم که چه تفاوتی با سایر موجودات داریم. میشه انسان موجود همونیست که هست. از نظر رشدش، از نظر طبیعی دورانهایی رو طی کرده، از خردسالی رسیده به مثلا دوران چه نوجوانی، جوانی، میانسالی و تا مثلا مراتب. تغییرات غالبا تغییرات فیزیکیه و تغییرات رشد و کمال درش اتفاق نیفتاده. رشد و کمال با طی کردن این سه مرتبه است: حکمت علمی، حکمت عملی، حکمت حقیقی. انسان میشه انسان کامل. وقت انسان کامل به چه معنایی است؟ یعنی موجودی که تمام ظرفیت‌های ربانی شدن رو در خودش به فعلیت رسونده. شما در زیارت اربعین به ساحت مقدس اصحاب از سید الشهدا میگید انتم ربانیون، شما خداگونگان هستید. برای اینکه خداگونه بشویم باید اون ظرفیت های انسانی رو در خودمون به فعلیت برسونیم، یعنی شکوفاش کنیم. برای شکوفا کردن لازم است که این مراتب رو پشت سر بذاریم: حکمت علمی، عملی و حکمت حقیقی. هر کدام مقدمه دیگری است. بدون طی یک مرتبه به مرتبه دوم رسیده نمی شود، هیچ کس نمیرسه. حساب انبیا و حساب زمانات مقدسه ائمه سلام الله علیهم اجمعین از این مجموعه جداست، چون خود آیان هم که در بحث‌های سلوکی صحبت میکنن میگن سالک یا محبوبیست یا محبیست. سالک محب و سالک محبوب نحوه سلوکش با هم فرق میکنه. ما داریم راجع به کسانی صحبت میکنیم که از قوس نزول میخوان به قوس صعود برسن، ولی وقتی از ائمه صحبت میکنن راجع به چی صحبت میکنن؟ گفتی بله، میگن اینها خلق شده بودن قبل از اینکه خدا عالم رو خلق بکنه، یعنی اینها از قوس صعود به نزول صحبت میکنن. دقیقا سلوکشون با ما فرق میکنه. اونها واسطه خلقتن و سلوکشون از بالا به پایینه. ملک وقتی چشمش به جمال امیرالمؤمنین افتاد اظهار کرد که خداست. امیرالمؤمنین در عالم نور فرمود الله اکبر، یعنی اون که تو فکر میکنی از من برتر است. لذا جبرئیل میگه علی کیه؟ منه؟ بله؟ استاد منه. این سلوک در عالم ملکوت ربطی به عالم مرک نداره که، یا با هم متفاوته. پس حساب اون طایفه جداست. اصلا ما راجع به انسانهای عادی صحبت میکنیم که به انسان کامل برسن، حکیم بشون. ما راجع به نبی و امام صحبت نمیکنیم، شأن اونها اجل از این مرتبه است. خب حکمت علمی چیه؟ حکمت علمی در واقع هر نوع دانش یا معرفتی است، دانشه سنخش دانستنه. میگم آقا این مسئله رو میدونم، میدونم یعنی دانششو دارم، معرفتشو دارم، آگاهیشو دارم. حکمت علمی در واقع هر گونه دانش یا معرفتی است که برای به صعود به مقام انسان کامل لازم و ضروری است. اگه بخوای بشی انسان کامل باید این مرتبه حکمت رو ببینی. این دانش از نظر قرآن هم در زمینه عقائده، هم در زمینه اخلاقه، هم در زمینه فقه و حقوقه، همه اش هم انحصاراً در اختیار انبیاست. حکمت علمی رو فقط انبیا میتونن بیارن، هیچ کس دیگر نمیتواند بیاورن. انبیا هم واسط سالشون به مبدأ وحیه. یعنی حکمت علمی برای رسیدن به انسان کامل در ید قدرت حضرت حق است که به واسطه انبیا به بنده و شما میرسه. آیه داریم بر این مطلب، آیه داریم بر این مطلب، شما داریم بر واسطه فرهنگ قرآن صحبت میکنیم. در سوره مبارکه اسراء از آیات 1 تا آیه 38 تقریبا حکمت علمی عمل مطرح میشه. خدا آیات مختلفی رو تحت عنوان حکمت علمی مطرح میکنه. من به برخیش اشاره میکنم، بنا ندارم همه آیات رو بخونم، چون عرضم این است که حکمت علمی معرفت و دانشی است که شامل عقاید، اخلاق و اعمال، فقه و حقوق میشه. میخوام مثال بزنم از آیه قرآن که آیات قرآن میگه اینا حکمت علمی است. بعد میخوام بگم حکمت علمی فقط از نایه انبیاست، از نایه غیر انبیا نیست. آیات 8 به بعد رو که توجه بکنید، اسا ربکم ان یرحمکم، امید به رحمت حضرت حق، این عقائده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت است و قرآن است و ملت، بحث رسالته، جز عقائده. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، اعتقاد به آخرت، عقیده است. و کل انسان الزمناه طائره، پرونده اعمال، عقیده است. اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، این روز قیامت است که چه بلایی سر اون نامه عمل ما دارن با ما میارن. میگن خودت نامه عملتو بخون، عقیده است. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یزل علیها، زلالت است و هدایت، اعتقادات است. کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، باز بحث نبوت است. من اراد الاخره و سعا سعیها و هو مؤمن، بحث اعتقادی است، چون راجع به عمل و تلاش برای آخرت داره صحبت میکنه. لا تجعل مع الله اله آخر، با خدا کسی رو به عنوان معبود قرار نده، باز بحث عقیده است. و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، احسان به والدین چی آقا؟ بله اخلاقه. و اخفض لهما جناح الذل، خضوع در مقابل والدین، بحث اخلاقه. و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، حق ذوی القربا و مساکین، اینا بحثای اخلاقیه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بحث اخلاق است. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقکم، فرزندانتون رو نکشید به خاطر ترس روزی، بحث فقه و حقوق است. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، بحث فقه و حقوق است. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، انسانهای بیگناه رو نکشید، بحث فقه و حقوق است. ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید، بحث فقه و حقوق است. و اوفوا الکیل اذا کلتم، آقا کم فروشی نکنید، بحث فقه و حقوق است. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، بحث اخلاق بر اساس ظن و گمان در جامعه قضاوت نکنید. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، بحث اخلاق. لا تمش في الارض مرها، به مردم بی توجه نباشید، بحث اخلاق. خب همه اینها رو که ذات مقدس خدا مطرح میکنه در آیه 38 در سوره مبارکه اسراء حکم صادر میکنه، میگه اینا رو گفتم بدانید. ذالک، همه این مواردی که من در 37 آیه گذشته گفتم، مما اوها الیک ربک، از اموری است که خداوند به تو وحی کرده است. من الحکمت، از حکمت، این حکمت علمیه، یعنی فقط شما انبیا میتوانید دانش رسیدن انسان به قله انسانیت رو بیاری. فیزیک و شیمی و پزشکی و همه اینها محترم، اما انسان را به قله انسانیت نمیرساند. اونها امور فیزیکی انسان رو حل میکنن، نه امور متافیزیک انسان. اصلا کاری به متافیزیک انسان ندارن. نکته بعدی دو تا آیه است که براتون میخونم. اساساً خداوند علی اعلی میفهمد دانش بشری در این زمینه گمراه کننده است. سوره مبارکه آل عمران 164. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خدا منت گذاشت بر سر اهل ایمان چون که مبعوث کرد در بین اونها فرستاده ایم. من انفس، من جنس خودتون. یتلو علیهم آیاته، آیات رو تلاوت میکنن. و یزکیهم، اونها رو تزکیه میکنن. یعلمهم الکتاب والحکمت، تعلیم کتاب قرآن و حکمت، یعنی اون آموزه هایی که پیغمبر به ما میدهد ما را به قله انسانیت میرساند. این رو هر کسی نمیتواند بدهد. چرا؟ چون میفهمد و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، شما قبل از رسالت در گمراهی بودید، دانش داشتید اما دانش تو شما رو به اینجا نمیرسون. اون که شما رو به اینجا میرسوند پیامبران هستند. و بعد میفرماید اصلا دانش بشری چنین استعدادی رو نداره. این در سوره آل عمران بود. دانش بشری چنین استعدادی را ندارد در سوره مبارکه بقره است، آیه 151. کما ارسلنا فیکم رسولا، همچنان که ارسال کرد در بین شما فرستاده ای را از جنس خودتون، منکم، چه بکند؟ یتلو علیکم آیاتنا، بر شما آیات ما را تلاوت میکنه. و یزکیکم، شما را تزکیه کنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، و در اختیار شما قرار بدهد، تعلیم بدهد شما را قرآن و حکمت را، که همون حکمت علمی است که شما به قله انسانیت برسید. بعدش یه نکته میاره، و یعلمکم، پیغمبر به شما تعلیم میدهد، ما لم تکونوا تعلمون، چیزی را که 100 سال هم دنبالش بدوید نمیدانید، نمیتوانید بدانید. این ترکیب از آیه به دست میاد، یعلمکم، تعلیم میدهد شما را، ما لم تکونوا تعلمون، اون چرا که شما ظرفیت دانستنشو ندارید. چون از لاهیه منه، این از لاهیه منه. پس دانش بشری برای رساندن انسان به قله انسانیت ظرفیت نداره، نداره. این یه نکته. نکته ای که من معمولا وقتی به این آیه 151 از سوره مبارکه بقره میرسم همیشه ذکر میکنم، میگم آقا تو رو به پیغمبر، تو رو به حق قرآن، سعی نکنید معلومات قرآن و معلومات پیغمبر و اهل بیت رو در حد معلومات بشر پایین بیاری. طب و صادق درست بکنه، طب و نبی درست بکنه. اصلا بابا جون شأن پیغمبر طب نیست. نه اینکه پیغمبر طب نمیداند، قطعا میداند، اما ارزشی برای کار پیغمبر ندارد. چون طبیبان ما که انسانهای عادی هستند، از روز اول بشری که شروع کردن تا امروز پیشرفت‌های رو ایجاد کردن. خب این کاری رو که انسان میتونه انجام بده رو که پیغمبر انجام نمیده. مالم تکونو تعلمون، چیزی که شما نمیتوانید، فیزیکو که شما میتونید، پزشکی رو که شما میتونید، که شیمی رو که شما میتونید، که صنعت رو که شما میتونید، که اینا رو که شما هم میتونید، که چیزی نیستش که من چرا باید پیغمبر رو به این چیزا مشغول کنم. من چیزی رو به پیغمبرم میدم که شما هر چقدر هم که بخواهید بروید نمیتوانید. آوخ ما میخوایم دستکاری بکنیم، میگیم آقا پیغمبر تعریف کنیم، میخوایم بگیم پیغمبر همه رو میداند. ما میگیم پیغمبر همه را میداند. کی گفت پیغمبر همه را نمیداند؟ همه را میداند، اما شأنش بیان همه نیست. وقت تو میای مثلا میگی که طب رسول این است که برای این بیماری کذا مثلا چی بخور، چه ول کن دارن زدن باز. من میترسم این نکته رو بگم، این چون بد میشه. یا آقایی رو همین منبر مسجد همین شب شهادت امام صادق خواست از امام صادق دفاع کنه. من برام دفاع از امام صادق مهمه. گاه امام صادق خیلی مهمه. یه روایت بخونم ببین چقدر مهمه. امام صادق فرمودن سه چیز، علامت سه چیز است. یک، تهال علامت خنده، یعنی که بیخندی به خاطر تهاله. دو، کبد علامت گریه است. سه، مغز علامت تفکر. ببین امام صادق چی گفته 1400 سال پیش. به 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 به، حالا اینجا که نمیشه حرفا رو زد که. بغل دست من دکتر جراح عمومی نشسته، آقا اومد پایین، گاج آقا، بله، قوم مواردی شده که تهال رو عمل میکنی ولی مریض میخنده. دیدی امام صادق رفت زیر سال دفاع کرد از امام صادق، او عادت به خنده کرده. خب پس آقا اگر این باشه چرا مغز مختل میشه عادت به فکر کردن نداره؟ چه دفاعی از امام صادق؟ چه روایت کنیم؟ وهابی ها اگر میخواستن امام صادق رو تخریب کنن چقدر پول میدادن؟ چقدر باید خرج میکردن که امام صادق اینجوری تخریبش بکنن؟ حالا اون دکتر متدین بود. آه چه اصراری داری بگه آقا اسم ارزه رو بخور امام صادق گفت؟ دوست داری بخور، خب بخور. فکر میکنی چیزی رو حل میکنه؟ خب حل میکنه. یا گرگاب زبون بخور یا اعصاب خوب میکنه، یا اونی که خوردی گرگاب زبون نیست، یا اگر خوردی یا اعصابت خورده نمیدونی اعصاب خوردی چیه. با چه حرفی ها، چه بازی یه بعضی ها در میارن. شأن پیغمبر علوم بشری نیست، نه اینکه پیغمبر علوم بشری رو نمیدونه. کاری به این کارا نداری، کارشون بر مردم. من چیزی رو میگم، یا باید قرآن رو رد کنی، یا اگر نمیتونی قرآن رو رد کنی سکوت کنی دیگه. چه اصراری داری از چیزای حرف بزنی که نمیتونی تش در بیاری؟ خدا، دومین مرتبه از حکمت، حکمت عملی است. حکمت عملی یه برنامه است برای رسیدن به اون قله. دانش رو میدن، از تو اون دانش برای رسیدن به این قله یه برنامه به شما میدن. این برنامه شامل بایدها و نبایدهاست. باید این کار انجام بشه، الزامه. نباید این کار انجام بشه، الزامه. اگر انجام شد خوبه، شایسته است. اگر انجام نشه خوبه، در واقع کراهته. چهار حکم شریعه از اینجا در میان. برنامه‌ای که بر اساس حکمت علمی که دادن برای بنده و شما چیکار میکنن؟ صادرش میکنن. میگن میخوای با مردم ارتباط داشته باشی، اعتماد داشته باشی؟ بله، این میشه مسئله. برنامه‌اش چیه؟ میگه بهنا دروغ نگو، بهشون خیانت نکن، در تنگ دستی بهشون کمک کن. این برنامه رو اخلاق میده، حکمت عملی. بایدها و چی آقا؟ نبایدها، که مبتنیه در واقع چیه؟ بر اساس همون حکمت علمی است. در واقع حکمت عملی نسخه است. نسخه. شما خدای نکرده کسالت که پیدا میکنی، میر دکتر یه دانش و معرفتی برای سلامت و صحت شما داره، بر اساس اون صحت و سلامتی که دانشیشو داره و تشخیصشو در شما داده یه نسخه به شما میده. این نسخه ای که انبیا به ما دادن بهش میگن حکمت عملی، که کمک میکند انسان به چی برسه؟ انسان به اون نقطه بالا و قله انسانیت که همانا مسئله انسان کامل است برسد. شایسته ها، بایسته ها، نبایسته ها و نشایسته ها، ناشایسته ها، اینها در اون نسخه ایست که اون حکیم الهی میده. مرحله سوم، حکمت حقیقی، حکیم حقیقی. حکمت حقیقی چی هستش در واقع؟ انسان وقتی اون دو مرحله رو به کار میگیره، نسخه رو که بهش میدن اراده میکند که این نسخه رو چیکار بکنه؟ عمل بکنه. اون اراده ای که میاد برای عمل به این نسخه بهش میگن حکمت چی آقا؟ حقیقی. شما نسخه دکتر رو بگیری، میگی نه از دکتر خوشم نیومد، بذاریش بالا تاخچه، بیری یه دکتر دیگه. نسخه بهت داده اما شما عمل نمی کنی. خدا و پیغمبر به بنده و شما نسخه دادن اما ما عمل نمی کنی. اما یه عده آدم ها هستن عمل می کنن. نه، همه نیستن که عمل می کنن. حکمت علمی، حکمت عملی دست انبیاست. حکمت حقیقی دست بخشی از انسان هاست. همه انسان ها این کار نمی کنن. یکی از مصادیق حکمت به حسب فرمایش رسول اکرم، خشیت الله رأس و کل حکمت، بیم از خدا، ترس از خدا اساس و پایه هر حکمت. که خدا بترسیم. اما کیا خدا میترسن؟ فاطر 28، انما یخشى الله من عباده العلماء. یه طایفه این است و جزی نیست، از میان بندگان ما فقط عالمان از خدا میترسن. عالمان نه اون کسانی که این شکل و شمایل رو دارن، یعنی عمامه‌ای دارن و نه، یعنی اونایی که حکیم حقیقی هستن، اونا هستند که نسخه رو به کار میگیرن. هر کسی نسخه رو به کار نمیگیره آقا، یه عده فقط نسخه رو بیان میکنن، یه عده نسخه خدا و پیغمبر رو عمل نمیکنن. میگن مثلا اون عالم وارسته کجا، اون اینو گفته. یعنی کاملتر از نسخه پیغمبر و آل پیغمبر و قرآن چیز دیگه هست؟ دیگه اون اینو گفته. خب گفته که گفته، اگه منطبق بر قرآن است و فرمایشات اهل بیت رو سرمون، اگه نه که فایده نداره که. حکیم حقیقی اون شخصیتی است که به یک مدارجی رسیده است که این نسخه عملیاتی مبتنی بر دانش و معرفتی رو چیکار میکنه؟ عمل میکنه. وقتی عمل کرد این اتفاق میفته، در درون او یه نوری ایجاد میشه، اون نور باعث میشود که حق را از باطل چیکار بکند؟ آقا تشخیص بده. ولو باطل قرآن بر سر ریزه بزنه، ولو باطل 30,000 نفر جمعیت داشته باشه در جنگ کربلا، ولو باطل به حکم مصلحت جامعه مسیر اسلام را عوض بکنه، وانسن اون نوره، اون حکمت الهیست. لقمان اینو داره. والله خوب حرف زدن که توی فضای مجازی که دیگه الحمدلله رب العالمین شماها مبتلا هستی، یه حرفای فانتزی بیزنند که وقتی رفتی بالا دوستانت میفهمن تو کی هستی، وقتی خوردی زمین تو میفهمی دوستانت کی هست. این که دیگه حکمت نیستش که، این جملات همه دارن. حکمت الهی اون نور است. لقمان این نوره رو داره. همه حرف ما میده که چیکار کنیم به این نور برسیم. یکی از این بنی اسرائیل اومد پیش لقمان. جودا خیلی آدم های متکبریان، خیلی متکبرن به نفع همه عالمه که هیچ کدومشون نباشن، نه صهیونیست و اینا اصلا نباشن. عالم رو از زمان بنی اسرائیل که ترسیم بکنی، اینا یه موجودات خیلی عجیب. قرآن بخوره ها، قرآن بخور، قرآن خیلی موجودات عجیبی هست. ما در یه روایت داریم میگن 8,000 پیغمبر اومده، 8,000 پیغمبر بر کل عالم، 4,000 تاش بر بنی اسرائیل اومده. یعنی یه قوم، یعنی اینا یک سه نقطه ای هستن، خلاصه چموشایی هستن، خیلی موجودات عجیبی. خب وقتی این حکمت رو نداشته باشی، حکمت الهی یعنی حکومت عقل بر نفس. امیرالاسلام بیان مبارکش اینه، وقتی میخواد سالک الله رو تعریف بکنه میفرماد قد احیا عقله، اینا عقلشون زنده است، و مات نفسه، نفسشون مرده. یعنی حکومت عقل بر نفس اون نور است. بنی اسرائیل یکیشون رفت پیشه آقای لقمان، دید با تحقیر شروع میکنه. دید لقمان نشسته دم در خونه و یه عده‌ای هم دورشن. گفت تو غلام به فلانی نیستی؟ گفت چرا؟ گفت همون چوپونه دیگه. گفت چرا؟ گفت که سیاه هم هستی. خب سیاهی که از چهرم پیداست، چی شده؟ چی در من دیدی که انقدر شگفت زده شدی که اینجوری سوال میکنی؟ متعجب میکنم چرا مردم از تو حرف میشنون. جودا میگن که آقایی و سروری تابع امتیازات دنیاییه. اگه ثروت داشتی، حسب داشتی، نسب داشتی، قدرت داشتی، شهرت داشتی، باید سرور عالم باشی، نداشتی باید خادم باشی. همین سیاست چون امروز هم همینه، مبادی ثروت رو دارم، مبادی قدرت رو دارم، میگم ما باید سرور باشیم. به لقمان گفتش که تو که هیچ کدوم اینا نداری، چطور مردم میان در خونه تو در خونه من نمیان؟ چرا میان حرفا تو رو گوش میکنن حرفا منو گوش نمیکنن؟ خیلی آغاز گفت که کاری نداره، همه درد اینه که چرا من در خونه من در خونه تو نمیان؟ یعنی چی شده من به اینجا رسیدم تو نرسیدی؟ این که حرفی نداره که. و یمن اخی، به خاطری که خیلی خوشگل جواب داد، حسب و نسبش تو نگفت، و به پسر برادر، برادر ما هم نیه، پسر برادر، این اسغیت الى ما اقول لک، ما اقول لک کنت کزانه، اگه حرفی رو که بهت میزنم گوش کنی مثل من میشی. یعنی جناب لقمان میگه اون نوره از کجا اومده؟ بله؟ اون حکمت الهی از کجا اومده؟ از این حرفی که بخوام بزنم، از این حرفی که بخوام بزنم، از این حرف اومده. من آدمی شدم که همه مردم دور و برم هستم به خاطر رعایت این موارده. اگه تو هم گوش بدی اینجوری میشی. این از غیت الا ما اقول لک، اگه گوش بدی به اون چی که دارم بهت میگم تو هم همین میشی. خب بگم یا نگم؟ خب میگم قطعا. من از این جلسه تشویدم که همینو بگم، منتها امروز نمیگم، اگر خدا اراده کرده باشد فردا بیان میکنم. آره، بس بناست که همینو بگم دیگه. بنابراین حکمت علمی، حکمت عملی دست خداست به واسطه انبیا. حکمت حقیقی به کارگیری اون دوتاست، کسانی که اهل فهم هستند. و ما یتذکر الا اولو الالباب، اهل دانش که نسخه رو به کار میگیرن. وقتی این نسخه رو به کار گرفتی، خدا در قلب تو چی کار میکنه؟ عقل را بر نفست غلبه میدهد. قوه خیال، قوه واهمه، همه تحت تصرف قوه عقله. حکومت عقل در جهان انسان به واسطه حکمته. این یه نور ایجاد میکنه که تو حق رو از باطل در هر لایه‌ای که باشد میشناسی. رضا سلمان که لقمان امت پیامبر عظیم و شأن اسلام است، بعد از قضای های سقیفه یک لحظه هم ارتداد پیدا نکرد. جناب ابوذر ارتداد پیدا نکرد، چون مسلح به اون هستش، اون نور رو داره، میفهمه اکثریت در مقابل علی ابن ابی طالب چه اعتباری نداره. اینو میفهمن خدا به واسطه حکمت الهی. بعد به لقمان گفتم به این حکمت چجوری دسترسی پیدا کردی؟ گفت آقا این کارایی که بهت میگم اگه انجام بدی تو هم بهش میرسی، یعنی انحصاری نیست. شما هم به این مطلب میرسید انشالله. بیان بکنیم مطلب رو.